شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. امیدوارم که صبح خوبی رو همگی آغاز کرده باشند و برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
رادیوم برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم به دنیای علم، این ور اون ور رو نگاه میکنیم برای اینکه به نوعی مغزمون رو ورزش بدیم، مغزمون رو به چالش بکشیم و سعی بکنیم بجوییم و بکاویم و سوال طرح بکنیم. میدونید که هر چقدر در واقع از مغزمون کمک بگیریم و به نوعی کار بکشیم بهتر کار میکنه، یا حداقل به گفته متخصصین دیرتر دچار عوارض مربوط به در واقع سن و زوال عقل و عملکردهای شناختی میشیم. احسان، الان میخوام مغزتو به چالش بکشم. یه سوال مطرح کن.
با توجه به اینکه سیستم برق ماشین ها به برق شهری، به شبکه برق شهری وصل نیست، وقتی که مثلا یک راننده ای کولر رو روشن کرده ماشینش، از طرفی شیشه آرام داده پایین، آیا اینم مثلا هدرف اسراف انرژی، هدرف انرژی مصرف محسوب میشه؟
معلومه دیگه، هست میشه دیگه، همه دیگه میشه.
چرا به برق شهری بسته؟
برق سوخت داره مصرف میشه دیگه، یه انرژی برای اینکه تولید در واقع سرما بشه انرژی باید در واقع مصرف
از اون
بشه.
گاز داخل مخزن خودش، گاز سرد کنه داخل مخزنش،
بالاخره مگه نباید برای اینکه یه چیزی تولید بشه یک انرژی مصرف بشه؟ حالا یه چیزی منظورم که مثلا چه گرما چه سرما باید براش انرژی مصرف بشه دیگه.
پاسخ درسته، دقیقاً اون یه مقدار بنزینی که بیشتر می‌سوزه.
جواب میدونستی از من سوال پرسیدی؟
آره دیگه.
حالا من از تو یه سوال میپرسم.
بپرس.
موقعی که توی شهر هستیم، رعد و برق میزنه، آیا ما ریسکی ما رو تهدید میکنه؟ یعنی خطری ما رو تهدید میکنه چون یه عالمه برج بلند و اینجور چیز هست؟ آیا مثلا ما توی خیابونیم، توی پارکیم، کجا باید در واقع بریم؟ بریم مثلا داخل مثلا یه مغازه قایم بشیم اگه بخوره به ساختمون؟
معمولا توی شهرها ایمن هستیم چون در واقع برای اینکه اون تخلیه الکتریکی صورت بگیره، از اولین حالا شیعی که هم ارتفاع بیشتر داشته شه، هم نوکتیز باشه و هادی باشه، ترجیحاً اون تخلیه صورت میگیره و اون رد و برق اصلا هدایت میشه به اون سمت و تخلیه میشه میره سمت زمین. برج‌های مسکونی بلند و با ارتفاع زیاد معمولاً این ارث رو دارند که مثلا حالا از
اتصال
به زمین رو دارند. اگر یه ذره دور برام خالی بود، تو شاید درخت بود، ترجیحاً نریم سمت درخت. چون درخت خودمون ارتفاع بلند که باز داره و معمولا هم ترم هستن. اونم باز
تو تا به حال نزدیکیات رعد و برق خورده؟
نزدیکیم نه،
بهت نخورده،
ولی مثلا بودم تو فضاهای بازی که مثلا رعد و برق رو تا جایی که اومده رسیده به سطح زمین قشنگ دیدم و احساس کردم، چون هوا خیلی تمیز بوده، جلوم هم ساختمون نبوده، من احساس کردم که خیلی بهش نزدیکم، ولی خب میدونستم که چند 3-4 کیلومتر با من فاصله داره.
حالا من آمار دقیق رو که ندارم، ولی آمار به ما یادآوری میکنه که برخورد سائقه به انسان در شهرام خیلی امکان پذیره.
جدیه؟
بله،
خیلی از خطریه.
آره.
خب بعد چیکار بکنیم؟
فکر کنم باید بریم قایم شیم. من که همیشه قایم میشم موقع رو برد زیر تخم هم میرم قایم میشم.
تو خونه که دیگه آسیبی نمیزنه که دیگه،
مطمئنی؟
آره تو خونه که
مثلا که دم پنجره باشی،
حالا شانس بعد دم پنجره باشی، دستت هم به پنجره باشه و مثلا
دستم به پنجره نباشه، خطری تهدیدم نمیکنه؟
نه دیگه، از اتصالی بعد هدایت صورت بگیره دیگه.
خودش مستقیم نمیخوره به؟
نه،
مطمئنی؟ اینو
شیشه دیگه، فوقش میخوره به شیشه، نهایتا از آنتن مثلا.
اگه یه انشعابی ایجاد بشه ازش
همون دیگه، این بیاد به
چارچوب. هزار یک فکر دارم دیگه.
خب میدونی این همه فکر
و پنجره باید باز باشه یا بسته باشه.
خب این همه فکر آدمو مضطرب می‌کنه.
آره دیگه من استرس می‌گیرم.
نمیشه زندگی کرد.
آره نمیشه زندگی کرد که دیگه داریم زندگی می‌کنیم ولی استرس می‌گیرم.
کیفیت یعنی میاد.
بعد اصلا این استرس باعث میشه من اصلا از تماشای بارون لذت نبرم.
رد و عقل میاد. حد می‌زنی میاد.
که تو خوندی به چه درد می‌خوره اینا رو نمی‌تونی جواب بدی.
یا استرس.
استرس چیه؟ استرس چیه؟
فرق دارن؟
بله میگن. من که نمی‌دونم. اجازه بده از متخصص برنامه امروز بپرسیم تا لحظه دیگه. البته تا لحظه دیگه بگم که میریم سراغ میثم موسوی. اول خبرها رو مرور میکنیم و بعد میخوایم به یک چالش اساسی برسیم، اینکه چرا حافظه‌مون خوب کار نمیکنه.
اما فعلا بریم سراغ میثم موسوی و مرور کنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری از ایران و جهان رو.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم. آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم پاکسازی آلودگی‌های نفتی با باکتری‌های بومی. یک شرکت دانش بنیان با شناسایی و خالص‌سازی 8 سوی باکتری بومی و ثبت اونها در بانک ژن راهکاری برای پاکسازی آلودگی‌های نفتی به روش بیولوژیکی ارائه داد. پسماندهای نفتی که هر چاه حدود 2500 متر مکعب تولید میکنه آسیب جدی به خاک وارد میکنن و باید طبق استانداردهای زیست محیطی کنترل بشن. این شرکت تونست بهترین شرایط کشت این باکتری ها رو فراهم کنه و در نهایت 2 سویه برتر برای تجزیه هیدروکربن های نفتی به صورت صنعتی تکثیر شد. این باکتری های بومی برای نخستین باره که شناسایی شدن. کشف مولکول های ارگانیک غول‌پیکر در مریخ. دانشمندان بزرگترین مولکول‌های ارگانیک شناخته شده را در مریخ پیدا کردند که شبیه مولکول‌های ساخته شده توسط حیات روی زمین. این مولکول‌ها حدود 3.7 میلیارد سال حفظ شدند و به دوران‌های اولیه زمین برمی‌گردند که احتمال وجود حیات در گذشته مریخ را مطرح می‌کند. این کشف نشون می‌دهد که شاید زمانی شرایط لازم برای حیات مثل وجود بلوک‌های ساختمانی کربنی در مریخ وجود داشته. البته هنوز مدرک قطعی از حیات پیدا نشده ولی این یافته ها راه رو برای تحقیقات بیشتر باز میکنه. و در پایان یافته های جدید از زبان های پیچیده حیوانات. تحقیقات جدید نشون میده حیوانات خیلی پیچیده تر از چیزی که فکر میکردیم با هم ارتباط دارن. برای نمونه پرنده های تیت ژاپنی با صداها و حرکاتشون پیام هایی مثل بعد از شما میدن که شبیه رفتارهای انسانیه. میمون‌ها و فیل‌ها هم ارتباط‌های پیچیده‌ای دارند. پژوهشگران متوجه شدند زبان حیوانات از نظر پیچیدگی شباهت‌هایی با زبان انسان‌ها دارد. برای مثال فیل‌ها صداهای خاصی دارند که برای اشاره به اعضای گروهشونه یا بعضی پرنده‌ها و میمون‌ها ترکیب‌های صوتی مختلفی رو برای پیام‌هاشون استفاده می‌کنند. این یافته‌ها باعث شده تعریف زبان در حیوانات دوباره بررسی بشه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
طرف زیر 40 سالشه میگه آقا من آلزایمر گرفتم. میشه ها، ولی
دقیقاً من خودم در 40 سالگی الان یک هفته 10 روزه.
تو 40 سالته؟
آره. یعنی
تو 42 سالت مرد هستی؟
نه من تیر ماه 41 ساله میشم.
جدی؟ احسان جون دیگه تو سرازیری زندگی.
بزن بریم
با استرابامون، استرسامون و فراموشی و نداشتن تمرکزمون ببینیم چیکار کار
برمی‌کنیم. اصلا فراموش کردم تو این دو سه هفته زیاد. نه
ای بابا حالا همه بیماریاتو بیا بگو تو این برنامه.
یعنی چند بار شماره چند نفر رو میخواستم بعد نمیدونستم اصلا اسمشون چی بود که از اینا رو جستجو کنم تو گوشیم. یا کسی مثلا گفت فلانی رو، بعد من اسمش به ذهنم نمیومد.
فهمیدم بگو فلانی.
و احساس میکنم که شاید اثرات مثلا ورود به همین دهه پنجم زندگی باشه.
بهش میرسیم حتما. پرونده ویژه امروزمون راجع به همین هست، اینکه چطور در واقع استراب کیفیت زندگی ما رو، استرس در واقع به هم میزنه و نهایتا اختلال در توجه و تمرکز و حافظه هم به وجود میاد. این موضوعی که در پرونده ویژه امروز درباره اون گفتگو خواهیم کرد.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر. رسیدیم به پرونده ویژه امروز رادیوم. آقای دکتر حسین بیگدلی، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی همراه ما هست. سلام شما، صبحتون بخیر آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب عالی و مخاطبین و شنوندگان گرامی، در خدمت
خیلی هست. متشکرم آقای دکتر بیگدلی. وقتی که با احسان ابتدای برنامه صحبت می‌کردیم اشاره کردیم به اینکه حافظه‌مون دیگه مثل قدیم کار نمی‌کنه. حالا خیلی هم سنی نداریم، هم تو دهه پنجم زندگیمون هستیم، 40 چند سال هستش و اینها که داریم زندگی می‌کنیم، ولی دیگه مثل قدیم نی، انگار که در واقع تمرکز نمی‌تونیم بکنیم روی یک موضوعی، انگار که به یاد آوردن برامون یک کار دردسرساز و سخت شده. شما مقصر اصلی رو چی میدونید؟ یعنی از کجاست ریشه اصلی احتمالاً چیه؟ من میدونم که هر فردی رو باید جداگانه ارزیابی کرد، ولی به طور عمومی آیا علتی وجود داره که بتونیم بگیم که اسباب اصلی این عدم توجه و تمرکز رو برای ما ایجاد کرده؟
بله، زندگی در جوامع پیشرفته صنعتی استرسورهای متعددی را متوجه تک تک انسان‌ها و شهروندان می‌کنند. یعنی اگر شما در یک محیط و فضای ساده‌تر، سنتی‌تر باشید، اون تکالیف مغز، تکالیف اون فرایندهای شناختی در سطح نسبت به فضاهای شهری و فضاهای پیشرفته صنعتی کمتر است. پس در فضاهای ساده و سنتی تر مغز با عملیات کمتری میتواند شخص را با محیط پیرامونی خودش هماهنگ‌تر کنه،
چون نیازی هم نداره دیگه. یعنی
مثل نیازش ما نسبت به فضاهای شهری کمتر
الان ترافیک
هست.
چجوری به قرارم برسم، بعد محل کارم چه جوری هست، بعد اونجا چطور قراره تو اون مصاحبه شغلی شرکت کنم، یه عالمه دغدغه است. در صورتی که یه نفری که احتمالاً در یک شهر کوچیک زندگی میکنه دغدغه‌هاش هم محدودتر
است. بله، ولی وقتی که فضای شما پیچیده است، اون بار اضافی بر مغز تحمیل میشه، در حالی که مغز ظرفیت محدودی داره. بس وقتی که نمیتونه از عهده اون تکالیف بر بیاد، خب قطعا ساختار مغز هم دچار یک سری مشکلاتی میشه. حالا بحث توجه دچار مشکلاتی میشه، بحث حافظه دچار مشکلاتی میشه، حتی نوع رمزگردانی اطلاعات در مغز، نوع سازماندهی، حل مسئله، استدلال،
تحلیل داده ها
دچار مشکل میشه. نه اینکه خب به هر حال در فضاهای شهری ما نمیتوانیم بر اینها غلبه کنیم، خب اونها هم راهکارهای خودش داره، روشهای مختلف وجود داره که شما بتوانید ساختار مغز را برای این محیط ها آماده تر کنید تا بتونه از پس این نوع تکالیف بر بیاد. مطلبی که عرض کردم بحث بار اضافی بود، یعنی هر چقدر تکلیف سخت‌تر، پیچیده‌تر، تعداد بیشتری وجود داشته باشه، اون موقع هست که اون تعادل شخص به هم می‌خوره. یعنی این تکلیف سنگین‌تر، پیچیده‌تر باعث میشه که اون ساختار، اون ارگانیسم تعادلش رو از دست بده. اینجا ما میگیم که دچار استرس شده، یعنی فشار مضاعفی. استرس یعنی فشار. فشار مضاعفی به شخص داره تحمیل میشه.
آقای دکتر احسان اشاره کردن که فرق بین استراب و استرس چی هستن؟ آیا اینا دوتا واژه مترادف هستن یا دوتا معنای متفاوت؟
بله، استرس بیشتر اون عاملی هست که برای ما مشخصتر هست، عینیت داره، ما میبینیم. ولی استراب اون استرسی هست، اون ترس ناشی از اون استرسی هست که ما یاد گرفتیم،
به نوعی مزمن شده در ما،
یاد گرفتیم. دقت بفرمایید، یعنی دیگه خودش حضور نداره، ما اون را درونی کردیم، بازنمایی کردیم در مغز، در غیابش میخواییم پاسخ بدیم. میخواید من مثال عرض کنم خدمتتون؟ فرض بفرمایید ما فرزندی داریم، بچه‌ای داریم، مشکلی داره، نیاز به تزریقات داره، یک آمپولی بایستی به این فرزند ما تزریق بشه. خب این که فرزند ما از آمپول میترسه، این شرایط استرسی هست، از اون هم میترسه.
بله،
ولی بعد از چند سال شما میبینید که این فرزند ما نسبت به شخص خاصی اون دلشوره و نگرانی را داره. این شخص خاصی که ما داره میگیم، شخصی هست که لباس سفید تنشه، لباس سفید از کجا تو ذهنش بوده؟ اون پرستاری که اون آمپول رو تزریق میکرد چون لباس سفید تنش بود، حالا اینو یاد گرفته. وقتی که خود آمپول رو تزریق کردن، این میشه بحث اون ترسه، استرسه. ولی وقتی که تو ذهنش مونده، یاد گرفته شده، این یادگیری از اون فضاهای اولیه رو ما میگیم بحث استراب. استراب های مختلفی داری، مثل استراب جدایی رو دارید، لالی انتخابی دارید، استراب اجتماعی رو دارید، استراب فراگیر دارید، فوبی ها هستن، آگروفوبیا هستن. اینا چه اتفاقی میفته؟ یعنی شخصی که ما بگیم که لالی انتخابی داره یا استراب جدایی داره، استراب
چی؟ این لالی انتخابی چیه؟
لالی انتخابی یعنی این که شخص در موقعیت مشخصی اون تکلم خودش رو از دست میده، نمیتونه صحبت کنه. چرا؟
یادش لکنت میشه،
اصلا نمیتونه صحبت کنه، اصلا صحبت نمیکنه. لالی انتخابی یعنی در یک موقعیت خاص، یعنی با دوستانش صحبت میکنه، تو خانواده صحبت میکنه، ولی وقتی میره مدرسه در حضور معلم نمیتونه صحبت کنه، یا یک مهمانی میاد در کنار اون حضور اون بزرگسال، شخص نمیتونه صحبت کنه.
من داشتم این همچین ویژگی رو دکتر، یعنی احتمالا به خاطر استراب بوده.
این بحث استرابه، این بر استرابه، این برمیگرده در گذشته شخص که در یک موقعیت یک اتفاقی افتاده، اون اتفاق که میفته ما میگیم اون بحث استرس، استرسورها. ولی وقتی که این را شما ذهنیش میکنید، یاد میگیرید، این میشه بحث استراب. بس اون ترس یاد گرفته شده رو ما میگیم استراب. یا بحث مثلا فوبی ها، یا شخصی در گذشته در این که مثلا در یک ارتفاعی اتفاقی براش افتاده، حالا اون استرسورش هست.
آها.
ولی بعدن وقتی که یک فیلمی در یک شخص دیگری رو میبینه، ارتفاعی رو میبینه، آسانسور نمیتونه سوار بشه، اینها رو دیگه یاد گرفته، نشانه ها رو باعث میشه که اون رفتاری که قبلا نسبت به اون موقعیت داشته همونا رو انجام، در حالی که خود اون عامل نیست، بلکه اون رو یاد گرفته و ذهنی کرده، یاد گرفته. بس استراب یاد گرفته شده هست، بحث بازنمایی ذهنی هست، در حالی که استرس های ما بیشتر بحث عینیت و حضور فیزیکی دارن.
من ابتدای برنامه گفتم من از رعد و برق میترسم. خب من سالها سفر میرفتم، یه دفعه توی این سفرهایی که به منطقه علموت داشتیم، هوا طوفانی شد و به هم ریخت و بعد رعد و برق و صاعقه های خیلی سهمگینی میزد دشت علموت و اینها، و بعد من بدو بدو رفتم خودم رسوندم به یه جایی سرپناهی امامزاده بود، بعد زد به همونجا، شیشه ها شکست، اصلا یک وضع عجیبی و اینها. خب خیلی شبیه فیلم های چیز بود دیگه، ترسناک بود که آدم داره فرار میکنه در واقع از رعد و برق و اینها. هنوز در واقع اون استرابه برای من وجود داره، به خاطر اینکه من میدونم توی یک فضای ایمنی ام، الان توی ماشینم، علم میگه که قفس فارادی وجود داره توی ماشین، شما احتمالاً ایمن هستید، دردسری ندارید و اینها، یا توی خونه هستین، ولی این صدای منو دوباره به هم میریزه یا نوره منو به هم استراب میده. این پس برمیگرده به اون خاطره ای که اونجا در ذهن من ساخته شده.
بله، شما در بحث اختلالات مرتبط با عوامل استرس ها، مثلا ما استرس حاد داریم، PTSD داریم. PTSD یعنی استرس پس از سانحه. شخص میبینی در یک موقعیتی مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش در یک شرایط جنگی بوده، موج انفجار این شخص را گرفته، خب اونجا میشه چی؟ اون بحث استرس. ولی بعد از 10 سال 15 سال شخص میبینی با اعضای خانواده در منزل نشسته، یک فیلم جنگی داره نگاه میکنه،
یک صدای انفجار،
اون صدا یا اون صحنه ها، اون علامت ها، نماد ها، نشانه ها شخص را میبره به اون شرایط جنگی. همان رفتارهایی که در 15 سال پیش در شرایط جنگی داشته در اون موقعیت، الان در منزل در کنار فرزندانش همان رفتارها را داره. پس این ناشی از بحث یادگیری هست،
یعنی قابل درمان دکتر،
قابل درمان هست، یعنی چیزی که یاد گرفته شده. مجددا ما میتوانیم این یادگیری های جدید با یادگیری های جدید، اون یادگیری های ناسازگار که رفتار شخص را با محیط پیرامونش مختل میکنه، ما اینا رو میتونیم جابجا کنیم. یعنی بس یادگیری هست.
ما یعنی درمانگر به ما میتونه کمک کنه، یا شخص خود من میتونم موضوع رو حل کنم با خودم
تحت نظر درمانگر. با رویکردها و تکنیک های روان درمانی شخص تحت درمان قرار میگیره، تا نسبت به رفتارش اول بینش داشته باشه، اطلاعات داشته باشه، اون موضوع نوع رفتارش مفهوم سازی بشه، اطلاعات لازم که چرا این رفتار رو داره، علتش چیه، بعد از اون میاد بحث اون تکنیک های لازم را اجرا میکنه تا بتواند اون شناخت معیوب را با شناخت های مطلوب جابجا کنه، رفتارهای ناسازگار را با رفتارهای سازگار بیاد اینها را جایگزین کنه. انسان یک ظرفیت و توانمندی که داره یادگیری هست. این یادگیری در بعضی جاها بر حال در اکثر موقعیت ها باعث راحتی زندگی انسان شده، ولی اگر این یادگیری های غلطی از قبل از گذشته شکل گرفته باشه، در موقعیت کنونی انسان را با ناسازگاری مواجه خواهد کرد. همین بحثی که در مورد بحث استرس استراب شما عزیزان فرمودید، یعنی یک یادگیری غلطی اتفاق افتاده، این یادگیری غلط را شخص نسبت به اونها آگاهی نداره و بر اساس اون در موقعیت‌های مختلف رفتار میکنه. شخص باید نسبت به این موضوع اول آگاهی پیدا کنه. این بحث آگاهی که آیا ما آگاهانه رفتار میکنیم، هوشیارانه رفتار میکنیم یا ناهوشیارانه رفتار میکنیم، این یک موضوع خیلی مهمی هست که حتی تو بحث های درمان بعض اختلالات مرتبط با بحث عوامل استرس ها، در بحث اختلالات استرابی هم ما به موضوع بحث هوشیاری و ناهوشیاری میپردازیم، که یعنی افراد اگر نسبت به رفتاراشون به صورت توجه آگاهانه، ذهن آگاهانه دقت داشته باشن، هوشیار باشن، متوجه میشن که رفتارهایی که دارن رفتارهای درستی نیست. فقط علتش اینه که چون توجه نمی کنن. بعضی وقتا ما نیاز داریم که به صورت توجه آگاهانه رفتار کنیم، بعضی وقتا نیاز داریم که به صورت ناآگاهانه رفتار کنیم. ما وقتی داریم صحبت میکنیم کاملا ناهوشیاره، به صورت ناآگاهانه هست، چون بر اساس یادگیری های غلط درستی شکل گرفته. اگر ما با این یادگیری ها بتونیم در فضای پیرامونیم راحت زندگی کنیم، خب این ارزشمنده. ولی یک موقعی هست این یادگیری های ما غلط بوده و ما با این یادگیری های غلط حواسمون هم بهش نیست، اومدیم جلو چون یادگیری های گذشته بودیم بر اساس اون، چون غلط بوده در زمان حال هم ما رو دوچار مشکل میکنه. اینجا ما بایستی به صورت هوشیارانه رفتار کنیم، یعنی باید بدونیم که این رفتاری که داریم انجام میدیم درست است یا نه. تکنیک های مختلفی که مثلا ما میگیم کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، توجه آگاهی، یا مثلا شما بعضا مثلا تکنیک های اکت، اینها بحثش این هست که ما بایستی نسبت به یادگیری های غلط آگاهی لازمی را داشته باشید.
آی دکتر من دارم گیج میشم، این یعنی چی؟ این آگاهی غلط یعنی چی؟ این چی من آگاه باشم؟
بله. ببینید، عرض کردم ما یادگیری های گذشته بحث ناهوشیارانه چقدر برامون ارزشمنده. ما داریم رانندگی میکنیم، بله. حین رانندگی ما به هیچ کدوم از تک تک رفتارهامون آگاهی نداریم. اینکه پدال ها، اجزا، قطعات خودرو چی هستن، پدال ترمز کدومه، نمیدونم دنده کجاست، ما به چه صورت داریم دنده عوض میکنیم، پاهامون به چه صورت حرکت میکنه، نه ما میشینیم پشت ماشین رانندگی میکنیم، وقتی که به مقصد میرسیم، به منزل میرسیم، متوجه میشیم که رسیدیم
و درست هم داریم رانندگی
میکنیم. درست داریم رانندگی میکنیم.
این در واقع
این خوبه،
زیر آگاهی ماست، یعنی اون ساب‌کانشسنس ماست.
بله، اون نیمه هوشیار و ناهوشیار هست که به صورت بله. عادت و روتین داره کارا میده. این خیلی ارزشمنده، درسته، ولی اگر ما این عادت غلطی را داشته باشیم، این هم ممکنه ما را دوچار مشکل کنه. اونجا ما باید نسبت به موضوع آگاهی لازم را ما بایستی داشته باشیم.
مثلا
به عنوان مثال عادت‌های غلطی که در زندگی روزمره، در سبک زندگی ما داریم و این باعث میشه که ما با دیگران، با ارتباط با محیط پیرامونی خودمون، در درون خانواده، در فضای شغلی خودمون، با بستگان خودمون دوچار عادت هایی که داریم که این باعث تعارض بین فردی میشه، باعث میشه که ما خوب نتوانیم محیط خودمون را درک کنیم و باهاش ارتباط برقرار کنیم. همین بحثی که شما الان میفرمایید، بحث تمامی اختلالات، بحث استرابی که شما میفرمایید، یک شخص استراب اجتماعی داره، نمیتونه در جمع صحبت کنه، در حضور جمع چون خجالت میکشه، احساس میکنه داره ارزیابی میشه، پس سعی میکنه که جدا از جمع رفتار کنه، در حضور جمع ظاهر نشود. پس این یک عادته، این عادت کرده. چرا؟ در اون فضای تربیتی فرزند پروریش شاید خانواده اجازه ندادن خیلی در جمع مشارکت داشته باشه. اگر این از دوران کودکی در فضاهای خانوادگی مشارکت داشت، قطعا اون در قالب یک عادت در میاد و اون اساسا در فضای بزرگسالی رفتار میکرد. ولی وقتی که صحبت کرده، پدر مادر منع کردن، خب این احساس کرده که خب صحبتهایی که داره مطرح میکنه در شأن جمع نیست، توانایی صحبت کردن رو نداره، خیلی ارزشمند صحبت نمیکنه. پس این صحبت، پس این وقتی که بزرگ میشه در فضای دانش آموزی، در فضای دانشجویی نمیتواند در جمع صحبت کنه. پس این یک عادته. ما بایستی نسبت به این عادتش اول به شخص آگاهی بدیم. چگونه شکلی گرفته اینو مشخص کنیم. اینجا ما بایستی بیاییم وقتی که ما میگیم بحث های استرسی و میگیم که تعادل شخص به هم میخوره و واکنش هیجانی نشون میده، این رو باید بیاییم ببینیم به صورت زبان بدن چگونه تعریف میشه. یعنی این که بحث عضلات، ماهیچه ها، گردش خون، نوع تنفس، بحث مردمک چشم و بحث تعرق پوستی چگونه هست. شخص وقتی که در جریان فضای اجتماعی قرار میگیره و خجالت میکشه صحبت کنه، حتما عضلاتش منقبض شده، این آگاهی رو باهاش بهش بدیم. پوستش تعرق کرده، این آگاهی رو بده. نوع تنفسش، ریتمش را. ما در بحث ذهن آگاهی، توجه آگاهی میایم میگیم که شما بایستی متوجه حرکات و رفتارهای بدنت باشی. الان دقت کن، چیزی اینو میخوایم از بُعد جسمانی داریم مطرح میکنیم، حالا میریم بحث عاطفیش رو میگیم، بحث های شناختیش رو میگیم. یعنی اول میخوایم بیایم که توجه کن به بدنت. شما نسبت به بدنت به صورت نیم هوشیار، ناهوشیار برخورد میکردی. نگاه کن ببین نحوه نشستنت چگونه هست، عضلاتت چقدر منقبض هست، یعنی نوع نفس کشیدنت چگونه هست. وقتی که عضلات بدن منقبض میشه، یعنی فکر، افکار تهاجمی و منفی شکل میگیره. ولی وقتی که شخصی به صورت ریلکس نشسته و عضلاتش کاملا منبسط هست، یعنی فکرش هم به صورت مثبت و خوشایند هست. پس ما سعی میکنیم میگیم که اول دو بحث انقباض و انبساط عضلانیت کار کن و متوجه شو که چگونه هست که همین انقباض انبساط عضلانی شما در موقعیت های مختلف چگونه است. و وقتی که وارد جمعی میشی، سعی کن که بحث نسبت به رفتار بدنت آگاهی لازم را داشته باشی. نوع نفس کشیدن، به خاطر همین در بحث ریلکسیشن که کار انجام میشه، دقیقا دنبال این هستن که شخص بتوانه نسبت به رفتارهای جسمانی و فیزیولوژیک خودش آگاهی لازم را داشته باشه و بدونه چگونه رفتارهای جسمانی و فیزیولوژیکی میتواند بر افکار مثبت یا منفی شناختی و این چگونه میتواند در هیجانات مثبت و هیجانات منفی تاثیرگذار باشن. شما دقت بفرمایید، ما یک سری اختلالات سایکوسوماتیک داریم. سایکوسوماتیک
روانتنی
یعنی چگونه میتواند افکار منفی یا استرسورهای شناختی که ما داریم، اینها میتوانند به صورت جسمانی خودشو نشون بده. یعنی چی؟ شخص اگر تحت استرس باشه تبخال میزنه. اگر شما در شرایط خیلی که تنیدگی باشه دچار استرس را تجربه کنی، ممکنه بگید که من گردن درد گرفتم، کتف درد گرفتم، سر درد گرفتم. یا بعضا ممکن در شرایط، اگر فضای زندگی ما، سبک زندگی ما، محیط اجتماعی ما به گونه‌ای باشه که استرسورهای مزمنی وجود داشته باشه مثل فقر، شخص ممکن هست که مشکلات سایکوسوماتیک روانتنی شدیدتری مثل آسما داشته باشه، مثل زخم معده را داشته باشه، مثل دیابت داشته باشه، مشکلات قلبی عروقی را داشته باشه و یا ممکنه دچار سرطان بشه. اینها از اون استرسورها. این بحثی که شما فرمودید، بحث این که در جوامع جدیدتر در جوامعی که پیشرفته تر هست افراد دچار مشکلات مختلف روانشناختی میشن، این به خاطر تعدد استرسورها هستن که تحت فشارهای مختلفی هست. بعد انسان هم به هر حال ظرفیت و توانمندیش محدود هست و نمیتواند از عهده همه اینها بر بیاد، پس فشار مضاعف، و این میتواند به صورت برونی خودشونشون بده یا میتونه به صورت درونزاد دچار مشکل. شخص ممکنه دچار افسردگی بشه، شخص ممکنه دچار استراب بشه، شخص ممکنه دچار اختلالات رفتاری دیگری، مثل نوجوانان اختلال سلوک را میتونیم داشته باشیم، میتونیم بحث اون نافرمانی مقابلهی را داشته باشیم، یا اینکه نه به صورت مثلا در فضاهایی که شما استرس حاد دارید PTSD داره. حتی اختلالات سایکوتیک اسکیزوفرنی هم وقتی که شما میبینید که در فضایی که شخص دچار توهم میشه، دچار هذیان میشه، این به خاطر این هست که حالا جدا از بحث های ژنتیکی داره، بحث محیط پیرامونی اون شخص پر از استرسر بوده و این توانای مدیریت این تعداد استرسر را نداشته و مغز به یه شکل جزیره گونه تمام مناطق به صورت قطعه قطعه و جزیره جزیره دارن بدون هماهنگی، بدون یک پارچگی با همدیگه دارن کار میکنن.
متشکرم. تقریبا زمانمون تموم شده، میخوایم بریم بخش کتابیوم رو بشنویم و برگردیم. توی دقایق پایانی حتما از آقای دکتر بیگدلی من میپرسم که ما با شناخت خودمون میتونیم ظاهرا بخشی از مسیر رو طی بکنیم، ولی یک سمت در واقع شناسایی وضعیت موجود نیاز به ارزیاب بیرونی داره. این ارزیاب بیرونی میتونه در واقع خانواده ما باشه، به ما بگن چرا اینجوری هستی، چرا اونجوری هستی. ولی من خیلی خیلی مشتاقم که از یک متخصص کمک بگیرم. حالا به این میرسیم که در واقع در چه وضعیتی سراغ چه کسی باید بریم برای کمک گرفتن. فعلا اگر موافقی هستم بریم کتابیام رو بشنویم.
آره بریم کتابیام رو بشنویم همراه با مروه کاظم زاده و برمیگردیم.
طبق تخمین سازمان بهداشت جهانی در سال 2013 تقریباً 800 میلیون نفر روی کره زمین از اختلالات سلامت روان رنج می بردند. این آمار کمی بیشتر از 10% جمعیت جهانه. اگر مصرف مواد رو هم بهش اضافه بکنیم این رقم به 13% از جمعیت جهان میرسه. اختلالات استرابی شایع ترین اختلالاته که در حدود 4% از مردم سرتاسر جهان رو تحت تاثیر قرار میده. بعد از اون افسردگی که تقریباً 3.5% از مردم جهان به اون مبتلا هستند. این اعداد شیوع اختلالات روان در یک بازه زمانی یک سال است. اما میزان شیوع در طول عمر خیلی بیشتر از این است. در حال حاضر در ایالات متحده آمار و اطلاعات نشون میده که تقریباً نصف جمعیت در برهه‌ای از زندگیشون یکی از ویژگی‌های اختلال روان رو تجربه می‌کنند. تخمین آمار بیماری‌های روان واقعاً مشکله. مردم اغلب مشکلات سلامت روانشون رو نزد دیگران و حتی نزد خودشون انکار می‌کنند. در همه جای دنیا ابتلا به بیماری روان با تحقیر و عدم پذیرش مردم روبروئه. جوامع بشری قدم‌های مهمی در پذیرش اختلالاتی مثل افسردگی و اضطراب به عنوان یک بیماری واقعی برداشتند. اما این پیشرفت نسبتاً جدیده و از جهانی شدن و پذیرش همگانی فاصله زیادی داره. با این وجود در اکثر افراد علائم ابتلا به اختلالات روان بارز و چشمگیر نیست، بلکه اونها در تنهایی و سکوت رنج میبرند، شرمنده میشند و نمیدونند در مورد نشانه هاشون چی کار کنند. بعضی اوقات حتی نمیدونند که بیمار هستند. اونها به نشانه های بیماریشون به عنوان نشانه فکر نمی کنند، بلکه تصور میکنند رنجشون فقط بخشی طبیعی از وجودشونه. ممکنه باور کنند که ضعیفند و یا نسبت به دیگران ارزش کمتری دارند. یا شاید هم فکر میکنن فقط باید از عمری که به اونها داده شده نهایت استفاده رو بکنن. و همین موضوع هم باعث میشه که اونها فشار روانی و نشانه های بیماریشون رو به عنوان بخش جدا نشدنی از وجود و تجربه زندگیشون تحمل کنند. در حقیقت برای یک پیشرفت واقعی در زمینه درمان بیماری روان فقط باید قادر باشیم به این سوال پاسخ بدیم. چه چیزی سبب بیماری روان میشه؟ البته که تاکنون در پاسخ به این پرسش تا حدودی شکست خوردیم. اما ناامید نشید. کتابیوم امروز درباره کتابی انقلابیه. کتاب انرژی مغز به نویسندگی دکتر کریستوفر پالمر.
این کتاب پیشرفتی چشمگیر در درک بیماری روانیه. این نظریه توسط یکی از روانپزشکان برجسته هاروارد مطرح شده و یک نقشه راه انقلابی برای افراد مبتلا به افسردگی، اضطراب، بیماری دو قطبی و در واقع هر اختلال مغزیه. اکتشافات علم مغز ما رو وادار کرده که سلامت روان رو بازنگری کنیم. اگر مبتلا به مشکلات سلامت روان هستید که امروزه چه کسی نیست، میتونه این کتاب زندگی شما رو تغییر بده. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم آقایان. همچنان گفتگوی ما با آقای دکتر حسین بیگدلی روانشناس ادامه داره. درباره اختلال تمرکز صحبت کردیم، رسیدیم به اینکه چطور اضطراب‌های ما رو به نوعی عین طناب‌های نامرئی نگه می‌داره، ما رو در واقع می‌بنده، اصلا جلوی عملکردهای نرمال و عادی ما رو می‌گیره، و اینکه چطور و چگونه ما باید با آگاهی به خودمون نگاه کنیم، اول ببینیم که چطور نفس می‌کشیم، چطور اصلا داریم به دیگران نگاه میکنیم، چطور در واقع خودمون رو پنهان میکنیم، یه جایی هست که فرار میکنیم، نادیده میگیریم یه اتفاقی رو، اصلا دیر میرسیم به قرارمون، اصلا نمیریم، کنسل میکنیم رفتن به اون قراری که میتونه حتی سرنوشت شغلی ما رو تحت تاثیر قرار بده. آقای دکتر بیگدلی، توی این اندک زمان باقی مونده من باید به کی مراجعه بکنم؟ من باید از دیگری بپرسم، بگم من الان چطوریم، من الان چه شکلیم، مثل یکی از شخصیت‌های کارتونی که میگفت من الان چجوریم، بعد اینطوری از دیگران فیدبک یا بازخورد بگیریم، یا اینکه بعد خودمون هی پیوسته دچار یه وسواس بشیم که نکنه الان من اینجوریم، نکنه خوب نفس نمیکشم، نکنه زیادی عضلاتم منقبضه، این خودش ما رو دچار وسواس نمیکنه، چی کار باید بکنیم؟
بله، ما برای اینکه متوجه بشیم که اون رفتارهایی که ما داریم مشکل یا فراتر از اون اختلال هست، در نگاه اول باید ببینیم که ما در سه تا موقعیت در زندگی روزمره با مواجه هستیم. یکی خانواده است، دومی دوستان هستند، سومی کار یا مثلا فضاهایی، حالا اگر دانش آموز دانشجو هست فضاهایی که شغلی هست.
بله.
اگر ما در این دو موقعیت از سه موقعیت دچار مشکل شویم، یعنی اینکه مشکلی رو داریم یا اختلال را داریم، نکته بعدی اینه که آیا ما در زندگی روزمره دچار ناسازگاری میشیم؟ عملکرد کلی ما سطحش اومده پایین تر. اگر این شرایط را داریم تجربه میکنیم، میبینیم که در موقعیت‌های مختلف ما عملکردمون داره میاد پایین تر و خودمون بابت همین موضوع اذیت هستیم، حتما بایستی به یک متخصص، به یک درمانگر مراجعه کنیم.
یعنی چی به متخصص؟ یعنی برم کجا؟ برم درمانگاه محله؟ برم پیش اولین تابلوی روانشناسی که دیدم، روانپزشک؟ چی کار باید بکنم؟
متولی سلامت روان در کشور سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هست که به متخصصین این حوزه بر اساس اون شرایط، افرادی که صلاحیت لازم، دانش لازم را دارن، صلاحیت عمومی لازم را دارن، مجوز میده و این مراکز مشاوره افرادی هستن که مورد تایید و دارای صلاحیت علمی هستن.
خب اولین تابلوی سبز رنگی که اتفاقا نشانه همین گروه درمانگرها هستش، درمانگرهای روان که مجوز دارن، اولین تابلوی سبز با نوشته‌های زرد رو که دیدم برم داخل بگم که ما اومدیم، یا نه بعد بسنجم حتی درمانگرم رو برای انتخاب درمانگرم باید وقت بگذارم؟
قطعا بحث درمانگرا هم حوزه و فضاهای تخصصی را دارن. همه درمانگران همه اختلالات، همه مشکلات را بررسی نمی کنن. هر کسی یک حوزه تخصصی را داره. ما بایستی ببینیم که اون شخصی که دچار مشکل هست، مشکلش چیه و اون درمانگر در اون حوزه‌ای که این شخص مشکل داره، آیا تخصص لازم و مجوز لازم را دارد یا ندارد. اگر ما می‌بینیم که مشکل ما بحث شناختی یا بحث روانشناختی، بحث فکری هست، خب یکی هست میتونه از طریق CBT مداخله کنه. یه موقع نه، بحثی که شما میفرمایید
روش درمان
CBT را شناختی رفتاری میاد کار میکنه. یه موقع شما میفرمایید بحث توجهش دچار مشکل شده. خب وقتی که شخصی که توجهش دچار مشکل شده، حافظش دچار مشکل شده، عملکرد اجرایی مغزش دچار مشکل شده، حتما بایستی از CRT یا Cognitive Rehabilitation Therapy یا توانبخشی شناختی استفاده شده. خب این هم یک فیلد و فضای متفاوتیه. وقتی که من عرض میکنم که شخصی که توانبخشی شناختی داره کار میکنه، یکی از موضوعاتی که میاد دقیق میشه، متمرکز میشه، بحث حافظه فعال هست.
یعنی
در حافظه فعال یعنی این که شخص بتواند اطلاعات، موضوعات مختلف را همزمان بتواند بگیرد، اونها را مدیریت کنه و بین اطلاعات جدیدش قبلیش ارتباط برقرار کنه، رفتار سازگارانه داشته باشه. حافظه فعال بحث یک سازه شناختی هست. وقتی برمیگردیم در ساختار مغز، قسمتی هست که اون عقده‌های قاعده‌ای، یعنی فضایی هست که تمام قسمت‌ها، لوب‌ها، نیمکره‌های مغز رو با همدیگه بسیج می‌کنه و شخص در موقعیت می‌تواند تمام قسمت‌های مختلف مغز را نسبت به اون تکلیف درگیر کنه. ما اصطلاحی داریم میگیم که PDP Parallel Distributed Processing، یعنی پردازش توزیع موازی. اگر در یک تکلیف، در یک موقعیتی که ما مواجه میشیم، تمام قسمت‌های مغزی ما درگیر بشه، قطعاً اون تکلیف به راحتی میتواند پردازش بشه. دیگه بار اضافی شناختی رو شخص تجربه نمی‌کنه، محیط را به خوبی و به راحتی درک خواهد
کرد. خب همین فهمیدن این که من پیش کدوم درمانگر با چه سبک درمانی برم، خودش انگار که به یک کورس دانشگاهی نیاز داره. من قبلش تجربه کرده باشم و بدونم. نمیدونم راه حل سریع‌تر و آسان‌تر چیه. اینه که من برم تو اینترنت شروع بکنم به جستجو کردن، برم ببینم سبک‌های درمانی کدوم درمانگر چطور هستش و چگونه است. یکی از دوستای مشترک من و احسان اخیراً، چون ما تو برنامه رادیو پیوسته یادآوری می‌کنیم که از کمک درمانگرها استفاده بکنیم، گفت آقا ما طبق رفتار شما، طبق توصیه شما رفتیم پیش درمانگر. بعد داستان در واقع مواجهش رو با اون روانشناس مطرح کرد. خب تجربه موفق و خوبی نبودش. بعد بپذیریم که بحث اصلی من به عنوان انسان با مجموعی از پیچیدگی‌ها در مراجعه به یک درمانگر اینه که اول از همه اون درمانگر و من ارتباط مؤثر و موفقی رو برقرار بکنیم. دوست من ترجیح دادش که دیگه پیش روانشناس نره به خاطر اون یه برخورد، در صورتی که هر چقدر من توضیح دادم بهش که این یک اتفاق طبیعیه، ممکنه برای هر کسی رخ بده، ما باید بریم پیش یک درمانگر ببینیم اصلا اون ارتباط برقرار میشه یا نه، اگر نشود درمانگر دیگری رو انتخاب بکنیم. اینکه ما بخوایم کل صورت مسئله رو کنار بزنیم بگیم که اصلا این چیزا جواب نمیده، این مثلا مشکلش با این در واقع آقای درمانگر این بود که نگاهش نمیکرد. و برای من خیلی جالبه که طور یک روانشناس مراجعه خودش رو نگاه نمی‌کنه، همینطور داره یادداشت برمی‌داره سرش پایینه. و این دوست من چنان آزرده شده بود از اینکه این ارتباط ناموفقه که گفت دیگه نمیرم، اصلا اینا اصلا همشون اینجوری هستن، شبیه دکتران و اینها که به آدم نگاه نمی‌کنن. چقدر این موضوع پس مهم هست که من در انتخاب روانشناسم اولین جایی که رفتم دیدم ناموفقه، کل ماجرا رو کنار نگذارم، برم تجربه هایی رو با بقیه درمانگرها داشته باشن. اینو از این جهت گفتم که ما توی برنامه پیوسته ترویج میکنیم، این آگاهی رو ایجاد میکنیم که کمک بگیریم از درمانگرها، از روانشناسا، از روانپزشکا. اگر ولی دیدیم که یه جایی موفق نیست، موفق پیش نمیره، خب آدم عوض میکنه دیگه متخصصش رو. آقای دکتر من دارم وسواس نشون میدم؟
فرمایشتون کاملا منطقیه، نه تنها در بحث حوزه سلامت روان. این پیگیری برای اینکه ما بتونیم افرادی که متخصص، کارشناستر و مسلط‌تر هست در حوزه‌های بحث سلامت روان نیست. ما می‌خوایم یک جراح قلب، قطعاً ما یه سرچ کوچیکی در اینترنت داریم، یه جستجو میکنیم، یک اطلاعات اولیه به دست میاریم، بعد میریم چند نفر رو پیدا میکنیم، بعد بین اونها دوباره ما یه اطلاعاتی رو پیگیری میکنیم، اطلاعات دقیق‌تر. فرض بفرمایید کدوم جراح قلب یا کدوم تکنسین متخصص در این حوزه مسلط هست و بهتر میتونه مشکل ما رو حل کنه. این موضوع برای بحث روانشناسی هم وجود داره، یعنی با یک اطلاعات کلی، با یک تماس شخص، اینکه من اختلالم اینه، مشکل که من اینه، شخص ممکنه بگه که بله این اختلال را من میبینم، این مشکل من میتونم به هر حال تو بحث درمانش وارد بشه، یا نه ممکن است همکار دیگری را معرفی کنه. ببینید این موضوعی که دارم عرض میکنم، این نه تنها در بحث درمان، در بحث حتی راهنمایی پایان نامه ها، رساله های ارشد دکتری، دانشجوی میاد میگه که من میخوام این موضوع را کار کنم، من میگم که من اگر بحث توانبخشی شناختی باشه من در خدمتتون هستم، متغیرها رو با هم دیگه میبندیم، کار میکنیم. و ولی اگر این موضوع بحث حوزه مثلا اکت هست، فلان استاد این در این حوزه کار میکنه،
نظام ارجاع در نظام بحث پزشکی و روانپزشکی و روانشناسی،
پس هر متخصصی همه حوزه ها رو ورود پیدا نمیکنه، هر تکنیکی برای هر درمانگری هماهنگ نیست، سازگار نیست، بر اساس روحیات، شخصیت، بر اساس اون تسلط هر کسی یک رویکرد درمانی را انتخاب میکنه و بر اساس اون اختلالات خاصی را درمان میکنه و مراجعین را میپذیره. این نیاز هست که اون شخصی که دنبال درمان هست این اطلاعات اولیه را از کانال مختلف بایستی جمع‌آوری کنه تا به بحث درمان ورود پیدا کنه.
خیلی متشکرم از آقای دکتر حسین بیگدلی، روانشناس، که امروز همراه ما بودن. من فقط اینو بگم که من چه روانشناس باشه، چه روانپزشک باشه، چه پزشک باشه، بهترین جراح دنیا باشه، اگر برم داخل اتاقشون مراجعه بکنم به من نگاه نکنن، من اول از همه بهشون توضیح میدم که باید به من نگاه بکنن، این حق منه، و بعد حتما پزشک یا درمانگرم رو عوض میکنم. این اولیه ترین کار ممکنه، یعنی اولین وظیفه یک درمانگره که به مراجع خودش نگاه بکنه. من اینو کردم برای خودم یه پرچم، یه به قول فرنگی یا رد فلگ، یه پرچم قرمز، که اگر ببینم که یه پزشکی به بیمارش نگاه نمیکنه، میگم خب من چطوری تنم و بدنم دارم میسپرم، بدن مادرم رو دارم میسپرم. درجه اول به فرد توضیح میدم که لطفاً به ما نگاه کنید، ما رو هم ببینید، چون ما اومدیم که اصلا ما رو ببینید دیگه پیش دکتر. اگر که نباشه عوضش میکنم، یعنی تغییر میدم. زمانمون خیلی کمه دکتر، اگر جمله مهمی
موردی
هست
که فرمودید، این حداقل های اون فرایند درمان، تا زمانی که اعتماد وجود نداشته باشه مراجعه ما اطلاعات نخواهد داد، اطلاعات نباشه بینش اتفاق نمیفته، بینش نباشه تغییر رفتار که آخرین مرحله فرایند درمانی هست شکل نخواهد.
متشکرم دکتر حسین بیگدلی. امیدوارم دوستی که دوست مشترک من و احسانم برنامه امروز رو بشنوه و تصمیم بگیره که درمان خودش رو، درمان روان خودش رو پیگیری بکنه، به واسطه جای اولی که رفته و درست در نیومده کل ماجرا رو نادیده نگیره. احسان
امیدوارم اتفاق بیفته.
اسمش رو که نمیگیم که
می‌خوایم بگیم.
نه برای چی بگیم؟ حریم
خصوصیش نبود. آره ولی واقعا کار
به ما اعتماد کرد گفت. آره متشکرم. متشکرم از احسان، متشکرم از دکتر حسین بیگدلی، متشکرم از همه شما که شنونده رادیوم امروز بودید. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجوی عزیز و سرکار خانم اکرم زمانی، تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنم. روز روزگار بر شما خوش.